أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولی مسئله از مسائل ششگانه مقصد دوم این بود که نکاح زن در حال عده محرم است. این فعل جمله هم مورد اتفاق نصوص است، هم مورد اجماع اصحاب. عمده فروعات مترتب بر این است که آیا حرمت ابدی میاره یا نه. اگر حرمت ابدی میاره، متوقف بر علم به حرمت است و برای جاهل به حرمت، حرمت ابدی نمیاره، همون حرمت محدود است یا نه. آیا حرمت ابدی متوقف بر آمیزش است یا صرف عقد حرمت ابدی میاره؟ بیش از 20 روایت در همین باب هفته باب مصاهره آمده که عهده‌دار این زیر مجموعه این فرع است، که بخش از اینها در نوبت‌های قبل قرائت شد. یک طایفه دلالت می‌کند بر اینکه اگر عالم به حرمت بودن، عالم به موضوع بودن، عالم به حکم بودن، حرمت ابدی میاره. این طایفه در صدد حصر نیست که فقط حرمت ابدی در این صورت است. پس طایفه دیگر که میگوید اگر آمیزش شده حرمت ابدی می آورد، این تعارضی ندارن، مثبتینن. یک طایفه میگوید اگر عالم بودن حرمت ابدی میاره، یک طایفه میگوید اگر آمیزه شد حرمت ابدی میاره. بنابراین اون که میگوید عالم به حرمت بودن حرمت ابدی میاره، اطلاق دارد، یعنی چه آمیزه شده باشه چه نشده باشه. اون که میگوید آمیزه شده، اگر آمیزه شده حرمت ابدی میآورد، اطلاق دارد، یعنی چه عالم باشن چه عالم نباشن. چون اینا مثبتن، تعارضی ندارن، جمع اون هم آسان است. یعنی دو هر کدام از اینها سبب حرمت ابدی است. این در اجتماع محذوری ندارد، این در افتراق محذوری ندارد. پس این دو طایفه از نصوص معارض هم نیستند. مفهومی ندارد. اگه مفهوم باشه که همون فید حسر است. این فقط یه حکم است، یه موضوع که در صورت علم حرمت ابدی میاره، اون یکی میگه در صورت آمیزش حرمت ابدی میاره. به صورت امکان عالمن که نیست، امکان مثلا دخله که نیست که مفهوم داشته باشه، هست داشته باشه. سوال میکند که اینها عالم بودن، حضرت فرمود مثلا حرمت ابدی میاره، یا خود حضرت سوال بکند که آیا عالم بودن یا نه، اون عرض بکند بله عالم بودن، میفهمد حرمت ابدی میاره. اگر حکمی در صورت علم آمده باشد، معناش این نیست که در صورت جهر این حکم نیست، که یا در صورت‌های آمیزش این نیست، که اینا مثبتینن، تعارضی هم ندارن و جمع هم لازم نیست، برای اینکه مشکلی نداره. اینا هر کدام از اینها سبب تامن برای اینکه حرمت ابدی بیارن. در مسئله این خفیل جدران فقصر، این خفیل از آن فقصر، اونجا چون به صورت هست جمله مفهوم شرطی آمده، اونجا بحث کردم به اینکه حالا هر کدام از اینها مفهومی دارد و معارض با منطوق دیگر است. اما اینجا نده این کان عالمن کذا، این دخل بها کذا، که غرض این است که نه، سرش این است که ما دلیل بر تقیید نداریم. چرا جمع بکنیم؟ هر کدام ظاهرش استقلال دیگه. وقتی گفت این کان در صورت علم هست، یعنی ظاهرش اینه که این تمام الموضوع است برای حرمت ابدی، چه آمیزش باشه چه نباشه. اون طایفه که میگوید در صورت آمیزش حرمت ابدی میاره، یعنی صرف آمیزش تمام الموضوع است برای حرمت ابدی، چه عالم باشه چه عالم نباشه. پس این دو طایفه معارضه هم نیستن. میمونه سه طایفه دیگر که تفصیلات ده مسئله است. بعضی ها فرض یک اهدهم عالم باشه، دیگری عالم نباشه، خصوصیات مسئله است که حالا اون را بخواست خدا در خلال این بقیه روایاتی که باید بخونیم حل میشه انشاءالله. مطلب دوم نکته بود که در روایت چهار این باب آمده. در روایت چهار حضرت فرمود به این که جهالت دو اسم است، بعضی از جهالت ها خفیفن، بعضی از جهالت ها غیر خفیفن. گاهی عذر در یکی از دو جهالت مهمتر از عذر دیگر است. روایت چهار این بود. روایت چهار که صفوان عن عبدالرحمن ابن حجاج از جوز مبارک ابی ابراهیم علیه السلام نقل بکرد، این بود که قال سألت عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالتين. مستحضرید که این به جهالتین قیدیست در کلام سائل. اگر قید در کلام سائل بود روایت فقط همین شامل می شود، دیگه مفهوم ندارد. اما اگر قید در کلام خود امام باشد مفهوم دارد. خیلی این مسئله قاعده ترک کن استفسال مال جاییست که سوال مطلق باشد. اگر سوال مطلق بود، چون کلام سائل از اون جهت که کلام عادی است اطلاق و تغییرش مهم نیست. اگر سوال سائل مطلق بود به وجود مبارک امام علیه السلام بدون تغییر روی این سوال مطلق پاسخ داد، جواب بشه مطلق. اگر سوال سائل مقید بود و حضرت روی این سوال مقید پاسخ داد، جواب میشود مقید، نه ذات مفهوم. فرق است بین مقید و مفهوم. مقید یعنی همین شامل میشه، مادر شامل نمیشه. اما مفهوم دار پیامش اینه که دو تا قضیه است. اگر قید در کلام خود امام باشه ممکنه ازش مفهوم بفهمیم، اگر چون چه مثلا قید شرط و امثال شرط باشه. اما اگر وصف باشه، لقب باشه، اینا مستحضرید که مفهوم نداره. اگر قید در کلام سائل بود مفهوم ندارد، عدم و شمول است نه شمول عدم. اگر قید در کلام خود امام بود بله مفهوم دارد. خب در اینجا سائل سوال میکند که رجلی است که یتزوج المرأة فی عدتها بجهالتین، این صورت علم را شامل نمی شود، نه اینکه مشروط به صورت جهل است. احیه ممن لا تحل له ابدا، این اصل مسئله رو شنیده بود که عقد در حال عده حرمت ابدی می آورد، منتها نمی داند که آیا مطلق است یا مخصوص به حالت علم. حضرت فرمود لا، حرمت ابدی نمی آره. اما اذا کان به جهالتن، چون تمام تکرار سؤال سؤال است، فلیتزوج ها بعد ما تنقضی عدتها، عده نگه میدارد. این که عقد که باطل است، عده نگه میدارد، بعد از عده ازدواج میکند. عمده اون نکته فقهی و اصولی است که حضرت بعد اضافه فرمود. فرمود وقد یعذر الناس فی الجهاله بما هو اعظم من ذلک، در جاهایی که خیلی مهمتر از این است انسان در حالت جهل معذور است. این چون جاهل بود حرمت ابدی نمیارد، معذور است. فقلتو به ایل جهالتین یعذر، به کدام یک از این دو جهالت معذور است؟ به جهالتی ان ذلک محرم علی، جهل به حکم دارد معذور است. ام به جهالتی انها فی عده، یا جهل به موضوع دارد معذور است. حضرت فرمود فقال احد الجهالتین احون من الاخرى، جهل به حکم و جهل به موضوع همتای هم نیستند، یکی آسان تر از دیگری است. فقال السلام احد الجهالتین احون من الاخرى، الجهالت بان الله حرم ذلک علی، این آسان تر است. برای اینکه اما جهالت به موضوع دشوار است، جهالت به حکم خیلی آسانه. چرا؟ وذالک بانه لا یقدر علی الاحتیاط معها. اگر جهل به موضوع داشته باشد، عالم به حکم باشد، میداند کسی که در حال عده است حکمش بطلان عقد است، خب احتیاط میکند، احتیاط میکند. اما اگر چون چه جاهل به حکم باشد، میدوند این زن تازه طلاق گرفته اما حکمش نمیدونه، این جاهل به حکم چیزی احتیاط بکنه؟ اصلا نمیدونه که این کار حرام است یا نه، و نمیدونه که این کار اگر خلاف باشه باید کفاره بده، صدقه بده، روزه بده، قربانی بکنه، نماز بخونه، چیکار بکنه؟ ما بگیم شما احتیاط بکن، این چیکار بکنه؟ اصلا نمیدونه که چه خبرت، احتیاط بکنه. در صورت جهل به موضوع و علم به حکم احتیاط راه دارد، اما در صورت علم به موضوع و جهل به حکم اصلا نمیتونی چیکار بکنی بیچاره. که میگم شما احتیاط بکن، احتیاط بکن یعنی چی؟ از حکمش نمیدونه، نمیدونه که این حلال است یا حرام. برفرض حرام باشه باید صدقه بده، کفاره بده، روزه بگیره، نماز بخونه، روزه زکات بده، چیکار بکنه؟ اصلا نمیدونه. که شما میگم آقا احتیاط بکن، احتیاط مال جاییست که کسی عالم به حکم باشه. فتحصله که در صورت علم به حکم و جهل به موضوع شک داره که این در عده هست یا نه، خب حکم عده رو میدونه، صبر میکنه. اما اصلا حکم عده رو نمیدونه، با علم به موضوع جهل به حکم بگیم احتیاط بکن یعنی چی؟ میگه چیکار بکنم من؟ صدقه بدم، روزه بگیرم، نماز بخونم، چیکار بکنم؟ لا یتمشی منه الاحتیاط. نه، چه میدونه؟ شاید کارش این باشه که صدقه بده، کفاره بده، اصلا نمیدونه حکمشیه. که اگر شنیده باشد که در حال عده ازدواج محرم است، اجمالا شنیده باشد و رو مادام احکام عده رو ندونه، چون چند مسئله است برای عده دیگه، ولی اجمالا شنیده که حرام است، خب احتیاط میکنه. این علم به حکم داره اجمالا، اما اصلا حکم نمیدونه، میدونه تازه طلاق گرفته. و اما چه باید کرد هیچ نمیدونه. شما ما بگیم احتیاط بکن، حضرت فرمودن چی احتیاط بکنه؟ جاهل به حکم اصلا نمیدونه چه کار باید بکنه. تا شما بگیم حدود این حکم، یه وقتی حکم میدونه دو طرفش مراعات بکنه میشه احتیاط، اما وقتی حکم نمیدونه چی برش احتیاط بکنیم؟ مسئله دیگر این است که اصل احتیاط در صورت علم که فرض ندارد، قطع دارد حکم، اینه دیگه، جا برای احتیاط نیست. در صورت جهل مرکب، جهل مرکب قطع به عدم است، باز هم علم احتیاط فرض ندارد. در صورت غفلت از همه مسائل احتیاط فرض ندارد. صورت چهارم در صورت جهل بسیط، این جهل بسیط همون شکه، جهل بسیط شک محض است، شک دارد که این است یا اون. در صورت جهل بسیط که شک است، اگر جهل داشته باشد به موضوع میتونه احتیاط بکنه در صورت علم به حکم. حالا علم به حکمش یا تفصیلی یا اجمالی، اینی که حضرت در حدیثش نفر، بله میشه به غفلت برمیگرده، این غفل سهو و نسیان و اینها به غفلت برمیگردن. ما تو حدیث رفع غفلت نداریم، سهو و نسیان داریم که بازگشتش به غفلت است، که اصلا موضوع تو ذهنش نیست. این الان موضوع تو ذهنش است، تازه طلاق گرفته، اما اصلا نسبت به حکم مسائلش آشنا نیست. لذا حضرت فرمود به این که الجهالت و به ان الله تعالی حرم ذالک علی، این مهم است. چرا؟ و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها، با جهل به حکم چی بده احتیاط بکنه؟ فقلت و هو فی الاخرى معذورون، در جهل به موضوع معذور است. قال رسول الله اذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها، این عقد جدید باید بکند. فقلت فان كان احدهما متعمدا والاخر يجهل، یکی عالم بود دیگری جاهل، چیکار بکند؟ فقال الذي تعمد لا يحل له ان يرجع الى صاحبه ابدا. اینم احتیاج دارد به یک توضیحی. بون این است که بله، در صورتی که توجه داشته باشه و اجمالاً بلد باشه تفسیرش رو با سوال بکنه، اما اصلاً تو ذهنش نیست اینها که مثلا این حرام است. اگر دسترسی داشته باشه مسئله تعلم که برای همیشه واجبه، وجوب تعلم مطلبی است، احتیاط مطلب دیگه است، وجوب تعلم برای همیشه است. اما الان ما بگیم شما احتیاط بکن، قبل از اینکه مسئله برای شما روشن بشه، کسی مسئله دانی پیدا بشه از او سوال بکنید، شما فعلا احتیاط بکنید. خب چی احتیاط بکنه؟ چیکار بکنه؟ این لایت برشه به احتیاط. وجوب تعلم یه مسئله دیگه است. این بله اجمالا میدونه تو عالم تو فضای شریعت برای یه حکمی است، حالا یا اباحه است یا حرمت است یا حکم دیگه است، اما در بین این احکام خمسه یه حکمی داره بالاخره دیگه. این که جا برای احتیاط نیست. اگه کسی بدونه که این مسئله در فضای شریعت حکمی داره، خب بله حکمی داره، اما نمیدونه حکمش صدقه است، روزی گرفتن است، نماز خوندن است، تربص است، چیه حکمش؟ در اینجا برای احتیاط نیست. وجوب تعلم سرجاش محفوظ. در این ذیل یه سوال دیگری این شخص کرد، عرض کرد که اگر یکی از اینا بدونه و دیگری ندونه حکم چیه؟ فإن كان أحدهما متعمدا والآخر بجهل يا يجهل يكشيه. فقال عليه السلام الذي تعمد لا يحل له أن يرجع إلى صاحبه أبدا، اون که عالم است برای او حرمت ابدی داره، اون که عالم نیست حرمت ابدی نداره. این گوشه از این در بحث دیروز اشاره شد. اگر چون چه این که عالم نبود و جاهل بود و برای حرمت ابدی نداره، فهمید که طرف مقابلش عالم بود و برای حرمت ابدی داره، خب این به سراغ او نمیره دیگه. اگر این فهمید که اون طرف مقابل عالم بود و برای او حرمت ابدی دارد، خب معلوم میشه که اصلا نمیشه با او عقد کرد. امیدوار است که این گونه از عقود تفکیک پذیر است یا تفکیک پذیر نیست. خود عقد از اون جهت که امر واحد است، مجموع ایجاب و قبول یه امر واحد تشکیل میدهد، از این جهت تفکیک شاد ندونه باشغال بشیم. اما به لحاظ آثار تفکیکش ممکن است. مثلا عقدی کردن درباره بیع، اگر ما بگوییم این فرشی که خریدن نسبت اون آقا صحیح است، نسبت به این آقا باطل، این عقد برای بایع صحیح است برای مشتری باطل، یعنی این فرش هم ملک بایع است هم ملک بایع نیست، هم ملک مشتری است هم ملک مشتری نیست، این فرض نداره. عقد واحد نسبت به احد طرفین صحیح، نسبت به طرف دیگر باطل. اما آثار مترتبه بر او که به فعل فاعل برمیگردد نه به عقد معقود بسته، این تفکیک وزیره. و اون این است که اگر چنون چه دو نفر با هم ازدواج کردن و مرد نمیدونست که این در حال عده است، زن میدونست در حال عده است، عقد کردن، چون زن میداند که در حال عده است و این عقد حرام است، آمد این کار کرده، نسبت به او زناست نسبت به زن و محرم ندارد، چون لا مهر لبقی، مرد موظف است که مهر المثل بپردازد برای اینکه آمیزش کرد، زن موظف است نه مهر المثل بگیرد نه مهر المسمى، حق ندارد مهر المسمى بگیرد چون عقد باطله، حق ندارد مهر المثل بگیرد، درست است آمیزش شده است او بهره ای برده، ولی زن چون از این جهت که زانی است لا مهر لبقی. این تفاوت و تفکیکی در احکام هست. اگر زن اقرار دارد مرد انکار دارد، این میتواند بر این واجب است تمکین کند گرچه او نمیتواند بهره ببرد. این تفکیک، این گونه از آثار که به طرفین برمیگردد نه به متن عقد، تفکیک راه داره. اما در جریانی که خود شی خارجی در بی معلوم است ملک کیه، ملک اینه یا ملک اینه، این هم ملک این است هم ملک اون این نیست، هم ملک اون هست هم ملک اون نیست، این تناقضه. اما اگر به آثار طرفین برگرده، به افعال طرفین برگرده، برگرده ممکن است حکم شرعی اینها عوض بشه. خب پس این تفصیلم که در ذیل این حدیث چهار هست با این توضیح داده میشه. روایت پنجم و ششم هم رسیم که قبلا خوندیم تا میرسیم به روایت هفتم، که این روایت هفتم رو باز مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است از سماع و ابن مسکان، تنها از سماع نیست، معمولا روایت سماع موثق است برای اینکه فتحی و این هاست. عن سلیمان بن خالد ان قال سألته ان رجل تزوج، اگر خود سماع بود این مزمره او به مزهره برمیگشت، که قبلا برزتون رسید او معمولا کاغذ و مرکب قلم دستش بود، میمد خدمت حضرت میگفت سأل تو ابا عبدالله علیه السلام، از اول مینوشت بعد اسئله بعدی رو میگفت سأل تو سأل تو. اینا رو نمیشه به حساب مزمره آورد چون در مجلس واحد چندین حدیث هست، اولش مصدر است به اسم ظاهر. اگر یه وقتی همینطور ابتدایی فرمود سأل تو میشه مزمره، اما وقتی که یک حدیث یک جلسه است اول میگه سأل تو ابا عبدالله علیه السلام بعد میگه سأل تو سأل تو، این دیگه معلومه که از کی سوال کرد، دیگه مزمره نیست. لذا از مزمرات سماع غالبا به روایت سماع ضرر میکنه، نمیگن مزمره ضرر سماع، گاهی هم مزمره میگن ولی غالبا مزمرات او به همون مسرحات بر بگردد. عرض کرد که رجل تزوج امراه فی عدتها، این حکمش چیه؟ فقال علیه السلام یفرق بینهما، این عقد باطل است با جدا بشن. این یک. و این کان دخل بها فلحل مهر، اگر چون چه آمیزش کرد مهر باید بپردازد. این مهر المسمى نیست چون عقد عقد باطل است، مهر المثل باید بپردازد. چرا مهر بپردازد؟ به مستحل من عورتها، همین، نه چون عقد کرده. اگر مهر المسمى باشه به استناد عقد است، اما چون آمیزش کرده است باید مهر المسمى مهر المثل بپردازد، او که عالم نبود که. و یفرق بینهما فلا تحل له ابدا، حرمت ابدی میاره. خب این با روایتی که دارد در صورت علم حرمت ابدی میاره معارض نیست، این دو طایفه است در مثبتین. و ان لم یکن دخل بها، این تعبیر شرع ان دخل و لم یدخل ناظر به استقرار مهر است. و ان لم یکن دخل بها فلا شیء علیها من مهرها، هیچ، چون اگر عقد صحیح بود طلاق قبل از آمیزش نصف مهر بود، اما اینجا چون عقد باطل است فلا مهر لها، مهر المسمى نیست بلکه عقد باطل، مهر المثل نیست بلکه آمیزش نشده، چه مهری دارد این؟ و ان لم یکن دخل بها فلا شیء لها من مهرها. این روایت هفتم را مرحوم شیخ طوسی از مرحوم کلینی نقل کرده است. روایت هشتم که مرحوم کلینی نقل میکند ان احمد ابن محمد ان علی ابن الحکم ان علی ابن ابی حمزه، این علی ابن ابی حمزه بتائلی هم مشکل وقف داشت دیگه، این سوابق خوبی داشت، سابقه خوبی داشت، بعد دیگه گرفتار همین وجوهات و وکالت حضرت و کم کم مبتلا به وقف شد. روایت هایی که از علی ابن ابی حمزه بطائنی رسیده، اون روایت هایی که قبل از وقف بود، یعنی قبل از اینکه واقفی بشه بود، خب اونا بهش عمل میشه. بعد الوقف هم اگر بررسی کردن دیدن که گناه او فقط همین این واقفی بودن اوست، ولی دروغگو نیست، موثق است، شاید بهش عمل بکنن. ولی علی حال باید بین روایت های قبل از واقفی شدن او و روایت های بعد از واقفی شدن او فرق گذاشت. این هم می آمد دو کنار قبر هست امیر سلام الله علیه، اونجا برای شاگردانش تدریس می کرد. عن علی ابن ابی حمزه، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی رجل نکه امرأتن و هی فی عدتها، مردی است که با زن ازدواج کرد که این زن در عده بود. حضرت فرمود یفرق بینهما، یعنی این عقد باطل است. ثم تقضی این شخص زن عدتها، قضا میکنه یعنی انجام میده عده خود را. فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من عورتها، اگر آمیزش کرد مهر المثل باید بپردازد برای اینکه بهره ای برد از او. این که نمیدونست، حرام که نبود، علم نداشت تا بشه زنا، که مهر المسما نیست چون عقد باطل است، مهر المثل هست چون استفاده منها. و یفرق بینهما و لم یکن دخل بها فلا شیء لها، اصلا چیزی نیست. مهر المثل نیست چون آمیزش نشده، مهر المسما نیست چون عقد باطله، نصف مهر المسما هم که قبل از آمیزش اگر طلاقی به صورت بگیرد مستقر است، اینجا نیست چون عقد صحیح نیست. این که طلاق نداد او را که این یفرق بینهما، نه یعنی طلاق بدهد، یعنی ها بیگانند، محرم نیستن، که از سنخ طلاق نیستن. بگیم قبل طلاق قبل از آمیزش از نصف مهر میخواهد، که چون بیگانند باید از هم جدا بشن. روایت نهم این باب که باز مرحوم کلینی احمد ابن محمد العاصمی علی ابن حسین حسین ابن فضال عن علی ابن اسباد عن امه یعقوب ابن سالم عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل شد این است که قال سألت عن الرجل یتزوج المرأة فی عدتها، قال ان کان دخل بها فرق بینهما ولم تحل له ابدا، اگر آمیزش شد باید از هم جدا بشن و دیگر اگر عده او هم منقضی بشود این مرد حق ندارد با او ازدواج کند، میشه حرمت ابدی. و اتمت عدتها من الاول، یک، و عدتا اخرى من الاخر، این دو تا عده باید دیگر بدارد، دو، و حرمت ابدی است. و ان لم یکن دخل بها فرق بینهما، این عقد باطل است. و اتمت عدتها از اول، و چون نسبت به دومی مدخول بها نیست، عده ندارد. این شوهر، این مرد کان خاطبا من الخطاب، این یکی از خطبه کننده ها و خواستگارای اوست، این میتواند با خیلی ازدواج کند، یکی هم این مرد است. روایت دهی که مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن صفوان عن اسحاق ابن عمار نقل میکند این است که قال قلت لابی ابراهیم علیه السلام بلغنا ان ابی که ان الرجل اذا تزوج المرأه فی عدتها لم تحل له ابدا. به وجود مبارک امام کاظم عرض کردن که ما از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این حدیث ما رسیده که اگر مردی زنی رو در حال عده عقد بکند حرام ابدی می شود. حضرت فرمود این درست است که پدرم فرمود، اما اذا کان عالمن، اما اگه عالم نباشد حرمت ابدی ندارد. فان کان عالم جاهلن فارغها، حرمت ابدی ندارد. و تعتد این زن، اینا جمله خبری است که به دایی انشاء القا شده، این فعل مضارع تعتد یعنی باید عده نگه بدارد. ثم یتزوج این مرد او را نکاحا جدیدا، فعلا نامحرمن. این روایت ده را مرحوم شیخ طوسی از مرحوم کلینی هم نقل کرده است. روایت یازدهم که مرحوم کلینی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن جمیل عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرده است که فمرأت تزوجت قبل ان تنقضی عدتها، این باید عده نگه بدارد، قبل از انقضای عده ازدواج کرد. حضرت فرمود یفرقو بینهما، بین این زن و بین مردی که با او ازدواج کرد باید جدایی انداخت، یعنی نامحرمن. و تعتد عدتا واحدتا منهما جمیعا، برای که آمیزش نشده یه عده نگه می‌دارد. در حقیقت عده مال اون طلاق اول است، و یا اصلا نه، عده مال اون عده چیزی است که همون طلاق اول است، نسبت دوم که آمیزش نشده غیر مدخول به هاست عده ندارد. این تصریحی به عدم دخول نشده، لذا مرحوم شیخ طوسی رو حمله علی عدم دخول بر قرینه بعدی، چون این که دارد فمرأت تزوجت قبل ان تنقضی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد عدتا واحدتا، این حرمت ابدی رو چون ندارد حلم شده بر عدم نه تحلیل. یه وقت است که حرمت ابدی رو ندارد، یه وقتی تصریح میکند میگد بابا خاتم من الخطاب، بعد میتونه ازدواج بکنه، این حرمت ابدی رو ندارد، میسازه با حرمت ابدی. نمیشه گفت این هم پند بکنیم بر عدم دخول، باید که اگر دخولش آمیزش شد که حرمت ابدی داره، اگر آمیزش نشد که بابا خاتم من الخطاب. این محور سوالش این بود که در حال عده ازدواج کرد، حضرت فرمود حرام است باید جدا بشن، اما بقیه مسکوت است، سائل سوال نکرد تا مجیب جواب بدهد. شما چی رو مرحوم شیخ طوسی رو حرم کرد به عدم دخول برای چی؟ اگر در همین جا آمیزش شده باشد ولی او سوال نکرده میشه حرمت ابدی، آمیزش نشده باشه میشه باب خاطر من الخطاب. اگر از این روایت در بیاید که این حرمت ابدی ندارد، این دارد یفرق بینهما، دائما او محدودن، مشخص نیست که. اگر ما از این روایت حرمت محدود استفاده بکنیم، بله حل میشه در صورت عدم آمیزش. روایت دوازدهم این باب که مرحوم کلینی به اسنادی عن سعد عن محمد ابن عیسی عن صفوان عن جمیل عن ابن بکیر عن ابی العباس ابی عبدالله علیه السلام نقل بکند، فی المرأته تزوج فی عدتها قال علیه السلام یفرق بینهما و تعتد عدتا واحدتا منهما جمیعا. این که عدم آمیزش است، از اینجا میشه خوب به خوب استفاده کرد. چرا؟ برای اینکه در یه عده است. خب اگه آمیزه شده باشد دو عده است دیگه، عده یک عده، چون قبلا این زن در حال عده بود، طلاق گرفته بود، داره در عده بود، باید اون عده رو بگذرونه. با اینم که آمیزش کرد یه عده مستعنف میخواد. از این که فرمود تعتد عدتا منهما میشه فهمید عدم دخول. از این شاید اون که شیخ طوسی رضوان الله را وادار کرده است که روایت یازدهم را حل بکند بر عدم دخول، همون وحدت عده است. نه برای حرمت ابدی داشتن یا نداشتن. این روایت دوازدهم را هم مرحوم صدوق رضوان الله علیه با سند خاص خودش از جمیل در نقل کرد. روایت سیزدهم این باب که مرحوم کرینی به اسناد احمد ابن محمد ابن عیسی، خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو، بعضی که این مراحل روم عقلیشون تمام شد یه چند جلد بهار رو برای ما تدریس میکردن. این روایات نورانی توحید و معاد و اینها خود تو همین چند جلد اوله. ایشون روایت هایی که بالاخره معلوم بود که بعضی از اینها خیلی توثیق نشده بودن، اصرار داشت با همون سختی خوندنشون که اسامی اینها رو بخونه، با اینکه خب خیلی ها شناخته شده نبودن. روایت هایی که مربوط به فقه هست، این بزرگان ما هشتشون با اولیاء الهی خیلی زحمت کشیدن برای رجال درایه. این روایتی مربوط به فقهه. من روایتی که مربوط به اصول دین است، مربوط به تفسیر است، مربوط به مقتل است، مربوط به اخلاق است، مربوط به تاریخ است، همینطور بکر مونده. روایت مقتل هم همینطوره، روایت تفسیری هم همینطوره. روایت رو اونا کار نشده، برای اینکه اون علوم تو حوزه ها نیامده الا قلیلا، چون فقه آمده رو این روایات فقهی کار شده. با اینکه خیلی از اون روایات شناخته شده نبودن، ایشون اصرار داشت تمام اسامی اینها رو بخونه. میفهمید به وسیله اینها این روایت به ما رسیده، حالا ما درست نمیشناسیم اینا رو، اما بالاخره این کلمات نورانی به وسیله این بزرگان به ما رسیده، حالا ما نام شریفشون رو چرا نبریم. هشتش به اولیاء الهی. ان محمد ابن عمیر، ابی عمیر، ان ابان ابن عثمان و ابی المغرا، ان ابی بصیر قال سألت عن رجل يتزوج امرأة في عدتها و يؤتيها المهر، به خیال اینکه این عقد صحیح است ازدواج میکند مهرش هم میپردازد، ثم يفرق بينهما قبل ان يدخل بها، قبل از این آمیزش از هم جدا میشن. حضرت فرمود یرجو علیها بما اعطاها، بره مهریه رو برگردونه، عقد که باطل بود، چیزی برای این زن به عنوان مهر مسما نیست، کلن نیست بلکه آمیزش نشده، نصفن نیست برای اینکه عقد باطل بود. فرمود یرجو علیها بما اعطاها، پولی که داده بار برگردونه، یعنی میتونه برگردونه. این امر وارد مورد توهم حجر است، جمله خبری است یک، به دایی انشال شد دو، این امر در مقام توهم حجر است، یعنی میتواند بره بگیره، نگه حالا حتما واجبه بره بگیره که اگر نگرفته کار حرام کرده. یرج او علیها به ما اعطاها، یعنی میتونه بره بگیره. حالا بقیه روایات مونه برای بحث بعد. والحمدلله.